ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. دوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. محمد خاتمی میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری ایران است. دبیر شورای نگهبان از مردم خواست در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه به فرد اسلح رأی دهند. انفجار بمب در شهر میرانشاه پاکستان 4 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز جمعه اعلام کرد که در شرایط فعلی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری به گفته او آیت الله هاشمی رفسنجانی است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای خاتمی گفت البته همه خوب هستند اما بهترین گزینه آقای هاشمی است. او افزود من فکر می‌کنم بهترین شخصیتی که می‌تواند به نظام و به حل مشکلات مردم کمک کند آقای هاشمی است. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از مردم خواست در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه به فرد به گفته او اسلح رأی دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای جنتی با اعلام اینکه شورای نگهبان طبق قانون و ضوابط به وظایف خود در انتخابات عمل خواهد کرد گفت که رئیس جمهوری آینده باید مردمی باشد و قدرت و توان کار کردن داشته باشد. انفجار بمب در بازار شهر میرانشاه در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی پاکستان 4 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بمب در نزدیکی دفاتر احزاب سیاسی پاکستان منفجر شد. بر اساس این گزارش بمب به یک موتورسیکلت متصل شده بود و از راه دور منفجر شد. این انفجار یک روز پیش از انتخابات پارلمانی پاکستان صورت گرفت. تعداد کشته شدگان ریزش ساختمان 8 طبقه در حومه داکا پایتخت بنگلادش به حدود 1040 تن رسیده است. به گفته خبرگزاری رویترز این حادثه بدترین حادثه صنعتی در جهان از سال 1984 میلادی تا کنون است. در آن سال بر اثر نشت گاز در کارخانه یونیون کارباید در شهر بوپال هند بیش از 8000 تن کشته شدند. در حادثه بنگلادش که حدود دو هفته پیش روی داد 2500 تن نجات یافتند. تا کنون 9 تن در این ارتباط بازداشت شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در دیداری سرزده وارد افغانستان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر دفاع آلمان خانم مرکل را در این سفر همراهی می کند. یک سخنگوی دولت آلمان با اعلام این خبر افزود که قرار است صدر اعظم آلمان به مقر فرماندهی نیروهای آلمانی در افغانستان در شهر مزار شریف برود. این سفر 6 روز پس از قتل یک سرباز آلمانی عضو نیروی ایساف در افغانستان انجام می شود. یک مقام پلیس لیبی روز جمعه گفت بر اثر انفجار یک بمب در مقابل قرارگاه پلیس در شهر بنغازی خساراتی به این ساختمان وارد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز در انفجار این بمب شیشه های یک مدرسه نیز شکست اما کسی مجروح نشد. همچنین همزمان با انفجار این بمب یک قرارگاه دیگر پلیس در شهر بنغازی با یک وسیله انفجاری که خبرگزاری رویترز احتمال می‌دهد نارنجک بوده است هدف قرار گرفت. گزارشی از زخمی شدن افراد در این انفجار منتشر نشده است. و خبر آخر این که خبرگزاری ایسنا گزارش داد که عرضه کتاب صراحت نامه متعلق به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نمایشگاه کتاب تهران متوقف و این کتاب جمع‌آوری شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده باشید. برنامه ساعت ششم با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس قوانین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر منگه
دلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی بیرون.
سلام میکنم به شما در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که نزدیک 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران یک بار دیگه همراه هستید با یک برنامه زنده یک ساعته دیگه. میهمان استودیو خبر رادیو فردا میتونید باشید به طور زنده و مستقیم. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده ی ساعت ششم.
درباره انتخابات، همین انتخابات هست. اون چه در انتخابات لازمه؟ نامزدهای انتخاباتی رو، فضای انتخابات، در گزینش‌های انتخاباتی، مجریان انتخابات، اجرای درست انتخابات. چه بحرانی؟ کدوم بحران؟
چهارمین روز از ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری در حالی به پایان رسید که با اعلام حضور حدود 300 نفر مشتاق کرسی خیابان پاستور پایتخت، هنوز خبری از جنجالی ها نیست. محمد رضا عارف، معاون اول ریاست جمهوری در دوره محمد خاتمی، اکبر علمی نماینده پیشین اصلاح طلب مجلس، علی رضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه در دوران جنگ، چهره‌های سرشناسی بودند که در روز چهارم نام خودشون رو در فهرست مشتاقان مقام ریاست جمهوری ثبت کردند. پیش از این مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب مجلس، حسن روحانی مذاکره کننده پیشین اتمی، محمد غرزی وزیر دوره‌های موسوی و هاشمی رفسنجانی، محمد سعیدی کیا وزیر چهار دولت پیشین و کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت پیشین کابینه اول احمدی نژاد جزو دیگر چهره‌هایی بودند که نامزدی خودشون رو در روزهای پیشین به ثبت رسونده بودند. با این همه اما معمای بزرگ در دو جبهه خبرساز باقی مونده: جناح اصلاح طلبان و میان روها و جناح محمود احمدی نژاد. هنوز نه خبری از ثبت نام چهره خبرساز از بین اصلاح طلبان و نه کاندیدای احمدی نژاد به طور رسمی معرفی شده. اکبر هاشمی رفسنجانی در پی گمانه‌زنی‌های بسیار گفته که اگر آقای خامنه‌ای موافق باشه شاید وارد بشه و خاتمی گفت نمی‌خواهند که او وارد شود. در جناح دیگر هم از همکنون و بی اون که نام اسفندیار رحیم مشایی یار غار احمدی نژاد رسماً اعلام شده باشه، لبه تیز تیغ محافظه‌کاران سنتی به سویش نشانه رفته. یک روز مانده از مهلت ثبت نام، همچنان همه چیز در حال یزپامه. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم می‌خوایم با شما زنده و مستقیم نگاهی داشته باشیم به گزینه‌های مطرح فعلی و احتمالات پیش رو در انتخابات 92. 00420221122454 شماره تلفنی که زنده و مستقیم به روی شما باز از همکنون تا پذیرای تحلیل‌های شما باشه، نظراتتون درباره انتخابات پیش رو. ایمیل برنامه هم مثل هفته های پیش هست: 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در برنامه امروز از لندن علی اصغر رمضان‌پور رو داریم، تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد در دوره محمد خاتمی. آقای رمضان‌پور عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام میکنم نیوشا عزیز به شما و همه شنوندگان ساعت ششم.
ارادتمندیم. ببینید آقای رمضان‌پور، از همین الان اگه بخوایم نگاه بکنیم به کاندیداهای موجود در انتخابات 92، گزینه‌هایی که در حال حاضر مطرح هستش، شاید یک جوری ببینیم که در واقع هنوز بازی مشخص نشده تا این روزهای آخر، همینطوره؟
من فکر میکنم که الان صحنه انتخابات با این کاندیداهایی که تا امروز ثبت نام کردن و با توجه به ابهامی که در مورد تایید صلاحیت اونها هست، مثل این میمونه که در یک زمین فوتبال یک طرف زمین یک تیم حاضر آماده همه مهرهای خودشو چیده و یه دروازه‌بان خیلی قدر مثل شورای نگهبان هم تو دروازه داره و اون طرف دیگه زمین هیچ کس دیگه نیست، برای اینکه هم کاندیدای نزدیکی به دولت هنوز معلوم نیست که آیا آقای رحیم مشایی با توجه به حرفای ضد نقیضی که زده شده ثبت نام میکنه یا نه، تایید صلاحیت میشه یا نه. هنوز از آقای هاشمی رفسنجانی و از آقای خاتمی هیچ خبری نیست. در مورد اونهایی هم که ثبت نام کردن معلوم نیست چی بشه. اونهایی هم که در واقع یه نوع میانه، در واقع این نقش نمایندگی رو برای میانه رو اصلاح استفاده میکنن مثل آقای روحانی از نگرانی این که مبادا رد صلاحیت بشن تقریبا هیچ حرفی نمیتونه بزنه. بنابراین من فکر کنم الان صحنه انتخابات مثل مسابقه میمونه که یک تیم درش حاضره و تیم دیگه‌ای روبرو برای مسابقه هنوز به میدان نیومد.
آقای رمضان پور اتفاقا به حسن روحانی اشاره کردید، خیلی جالبه که همین امروز خبر اومد که سخنرانی آقای روحانی در تالار آبگینه به شکلی در واقع که قرار بود اجرا بشه اجرا نشده. حراست گفته که به دستور مقامات دولتی درها رو بسته، جلسه هماندیشی با ایثارگران ارتش، فرهنگیان و اساتید دانشگاه اسم داشته. با وضعیتی که در حال حاضر برای آقای روحانی به عنوان یک چهره میانه‌رو و یک سیاستمدار کارکشته که به شکل فرض کنید که خیلی مشخص هم تا به حال در جبهه اصلاح طلبان شاید نمیشه به اون شکل طبقه بندیش کرد، با توجه به اینکه چنین برخوردی از اینجا میشه، به نظر شما افق حضور اصلاح طلبان در این دوره، حتی اگر که مثلا چهره میانه روی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی باشه، چی هست و چطور میبینیدش؟ البته از یک طرف دیگه آقای رفسنجانی خودش هم گفته بود اگر رهبری موافق باشه شاید که وارد عرصه بشه، یعنی اگر بیاد از یه طرف توافق رهبری پشت سرش بوده، از یه طرف دیگه میبینیم با آقای حسن روحانی همچین برخوردی میشه. شما برداشتتون از کل این موقعیت و شرایط چه هست؟
من فکر میکنم که این برخوردی که امروز با برگزاری میتینگ آقای حسن روحانی شده بی ارتباط نیست موضوعی که در یکی دو روز اخیر گرفت. اول در واقع پاسخ داد به سخنان وزیر اطلاعات که حمله کرده بود در واقع به قول خودش به سران اصلاحات و آقای خاتمی و آقای هاشمی و به خصوص آقای هاشمی، و همینطور تلویحا گفت که تا الان در مورد سران فدره باز هم به تعبیر رایج که برای در واقع رهبران اعتراضات مردم بعد از انتخابات سال 88 کار برده میشه، تا الان سکوت کردن روحانی گفت ولی بعد از این معلوم نیست سکوت بکنم. به نظر من این دو موضع گیری تا حدی براشفته کرده کسانی رو که در دولت احتمالا خوشایندشون نیست این سخنان، و خب طبیعی هست که یک همچین اشکال تراشی هایی بکنن. البته به طور کلی یک مشکلی که در این انتخابات به طور کلی وجود داره، در صحبت‌های دیروز آقای خاتمی هم بهش اشاره شده بود، و اون این که اجازه جمع تا به دانشجویان در فضای دانشگاه داده نمیشه. بنابراین این مشکل آیا واقعا کسانی که در انتخابات میخوان در واقع کار تبلیغاتی بکنن از آزادی عمل برخوردار هستند یا نه، این مورد تردیده. این در حالی که ما در اون طرف قضیه میبینیم مثلا آقای ولایتی تا الان تمام دیدارهایی که انجام داده در پوششی از حمایت‌های صورت گرفته که نهادهای عمومی و دستگیر نظر رهبری در واقع از اون حمایت کردن، از دستگاه‌های اطلاع رسانی استفاده کرده که نزدیک بوده هستن. آقای قالیباف تا الان عمدتاً از فضای مربوط به شهرداری استفاده کرده، یعنی یک طرف ما می‌بینیم نمایندگان که نزدیک به رهبری هستن تا حدودی از یک امکاناتی برخوردارن، ولی در اون طرف حتی آزادی تجمع هم نداریم مثل همین موردی که امروز با آقای روحانی برخورد شده. بنابراین من فکر میکنم البته آقای هاشمی نمیشه به نشانه رضایت آقای خامنه‌ای ترقی بشه، اما معناش این هست که به هر حال اون میخواد خودش رو از بلا تکلیف.
بله آقای رمضان پور، اتفاقا در تایید صحبت شما نیروی انتظامی هم رسما اعلام کرده که از اونچه که به تعبیر در واقع نیروی انتظامی کارناوال‌های انتخاباتی خونده شده، از حضورش در خیابان‌ها جلوگیری خواهد شد، و همین خب نشون دهنده تفاوتیه که شاید این دوره انتخابات ریاست جمهوری به طور مشخص و پررنگ با انتخابات پرحاشیه سال 88 خواهد داشت. حالا برمیگردیم در مورد همه اینا صحبت می‌کنیم، بیشتر دوست دارم در مورد گزینه‌های مطرح تا همینجا صحبت بکنیم، با اینکه حالا شاید گزینه‌های قطعی نباشن برای انتخابات همونجوری که شما اشاره کردید، ولی به هر حال کسانیه که تا اینجا نامشون مطرح شده. اجازه بدید آقای رمضان‌پور بریم یه 3-4 نفر از شنونده هایی که پشت خط هستن سریع بگیریم، نظرشون رو بشنویم و برگردیم برنامه رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن ما هستش که از الان، از چند دقیقه پیش در واقع، بازه به روی شما برای اینکه زنده و مستقیم صحبت بکنید با رادیو فردا، با استودیو خبر، برنامه ساعت ششم و نظرتون رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با ما و بقیه شنوندگانی که الان دارن صدای ما رو میشنوند در میون بگذارید. بریم به دانمارک در ابتدای این برنامه ساعت ششم و همراه بشیم با امیر. امیر عزیز به شما سلام میکنم و خوشحالم که همراه مایید.
منم سلام میکنم به شما و مهمونتون و تمام شنوندگان رادیو فردا در خدمتتونم.
خواهش میکنم امیر عزیز، میخواستم از شما بپرسم که با توجه به گزینه‌هایی که تا اینجا مطرح شده، نمیدونم تا چه حد دنبال کردید اخبار مربوط به کاندیداهای ریاست جمهوری رو، با توجه به گزینه‌هایی که تا اینجا مطرح شده و گزینه‌هایی که صحبتش هست، مثل مثلا آقای هاشمی رفسنجانی، از اون ور آقای رحیم مشایی که البته مخالفت عمده‌ای هم با هر دو طرف از جناح‌های مختلف میشه، در حال حاضر شما دورنمای انتخابات 92 رو چطوری میبینی؟
با توجه به اینکه خب سن من یاد میده از اوایل انقلاب، خب تمام افرادی که الان تو سن هستن از خودشون یک سابقه خاصی دارن، ملت تمام میدونن و هر کدوم که اومدن خب به هر حال پنهون نیست و چیز جدیدی با اسم جدید نیست، ولی من فکر میکنم یک دعوای قدرت بین خداشونه که مردمی وسط موندن واقعا که باید چه کار بکنن، کی رو انتخاب بکنن، چون آقای رفسنجانی بودن، آقایی که الان دست ثبت نام میکنن واقعا همه میشناسن مردم ایران، طوری نیستش که نشناسن و من فکر میکنم انتخابش خیلی سخته برای مردم، چون مردم در میون بدها و بدترین ها موندن که خدایا بد انتخاب کنن یا همون بدترین باشه، و فکر میکنم شرط سختی هست برای فضای سیاسی ایران.
بله، ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. برای ما یکی از شنوندگانمون امیر، یا اشتباه میگم داریوش، بله، برامون به 6@radiofarda.com ایمیل نوشته و گفته که آقای خامنه‌ای دم از انتخابات آزاد میزند، این چه انتخابات آزادی است که هنوز شروع نشده، کل اینترنت را قطع کردند و رسانه‌ها و روزنامه‌ها زیر فشار شدید امنیتی هستند. داریوش برای ما نوشته به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. مجید از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا است. مجید عزیز به شما سلام میکنم. درود بر شما مجید جان. شما چطور میبینید فضای فعلی انتخاباتی رو اگه بخوایم با دوره قبل مقایسه بکنین، چه تفاوتایی چه شباهتایی به نظرتون میرسه؟
بله، من اول درود بگم به آقای رمضان‌پور، ایشون همون در تلویزیون رها هستن دیگه؟ بله
ایشون در تلویزیون رها هم شاغل هستن. بله
بله، من به ایشون اول عرض ارادت کنم و واقعا از اینکه با جوانشای همکار هستن در این جنبش سبز فعالیت میکنن در موج سبز، به ایشون تبریک میکنم که واقعا تلویزیون شایسته و بایسته ای رو برای حمایت از جنبش سبز جواب دادن رو انداختن. در باره سوال شما هم همینطور که عزیزان گفتن، واقعا اینترنت توی چند روز قطعات زیاد داشته و من تعجب میکنم از کسایی که میخوان برن اینجا رأی بدن، کسایی که دارن از اصلاح و این که دارن میدونن شرایط چیه. اگه شما نمیبینید شرایط چیه، آیا ندیدید که در اون سال 80 چه اتفاق افتاد و باز رأی دادن شما و باز کاندیدا شدن شما چه معنا داره؟ آقای خاتمی، آقای هاشمی و آقای این کسایی که به عنوان سبز دارید این کار رو میکنید،
به نظر شما کاندیدا نباید بشن؟ یعنی اصلا نباید وارد؟ البته آقای خاتمی که گفته در واقع به طور تلویحی گفته که وارد نمیشه، ولی حالا اگر هم که هر کدوم از چهره های اصلاح طلب بخوان که وارد بشن، به نظر شما کار درستی نیستش؟
به نظر من اصلا هیچ که به فکر ایرانی ها نیست، یعنی یک عده فقط دارن یک کارهایی میکنن که اسم ایران رو، اسم آزادی‌خواهی رو، اسم سلطه رو یدک بکشن برای منافع خودشون.
ممنونم از شما.
رأی بیارن برسن به پول. الو.
بله بفرمایید. کوتاه.
جایی که ببینن مقام والشون جوره میرن کاندیدا میشن همه چیزا مشکل نداره، ولی تا دیدن رأی نمیارن دیگه نظام مشکل داره، دیگه رأی ها رو میخورن. یعنی واقعا از این شرایط سوء استفاده میکنن بعضیا.
ممنونم از شما مجید عزیز، متشکرم که شما با ما صحبت کردید. یک شنونده دیگر رو از کرج بگیریم با 00420221122454. رضای عزیز از کرج، به شما سلام میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغلاتی عزیز و مهمانتون آقای رمضان‌زاده.
درود بر شما. خواهش میکنم، شما چطور میبینید انتخابات این دوره رو با توجه به حضوری که تا این لحظه داشتن کاندیداهای مختلفی که ثبت نام کردن و گزینه‌هایی که مطرح هست؟ به نظر شما انتخابات 92 چطور هست در قیاس با انتخابات دور پیش و دورنماش چیه؟
بله، از طرف من و بسیاری از مردم دیگه که در این مدت شاهد مسائل مربوط در کشور بودن، به خاطر اینکه پرونده انتخابات 88 از نظر حقوقی و از نظر اجتماعی بسته نشده و بسیاری از فعالان سیاسی در زندان به سر میبرند و اوضاع احوال مملکت طوری نیستش که بخوان مردم رو مجبور بکنن که بیان پای صندوقی رای، به خاطر همین من جزو کسانی هستم که به طور کلی این انتخابات رو تحریم کردم و به هیچ عنوان در اون شرکت نخواهم کرد.
خب بسیار خوب، اجازه بدین که ما همین مسئله رو با آقای رمضان‌پور در میان بگذاریم و ببینیم نظرشون چیه. شنیدید نظر این شنونده های ما رو؟ دو تا شنونده آخری که اومدن، رضا و مجید، به طور مشخص میگفتن که مجید که میگفت اصلا کاندیدا هم نباید بشن و خیانت است و اینها، رضا میگفتش که باید تحریم بشه. خب یکی از بحث های مطرح در انتخابات های دوره های مختلف مخصوصا طی 12 سال گذشته همین بحث شرکت، عدم شرکت، تحریم یا به اصطلاح مشارکت در انتخابات بوده. به نظر شما در این دوره چطور هست؟ مثلا در دوره های پیش، در دوره فرض کنید که سال 88 هم که انقدر پرهاشیه شد، آقای رمضان‌پور همونطور که خودتون میدونید خیلی ها بودن که در اون دوره هم میگفتن باید تحریم بشه، از یه طرف دیگه خیلی ها میگفتن باید مشارکت داشته باشیم. کسی که میگفتن باید مشارکت داشته باشیم میگفتن که در واقع هزینه احتمال تقلب در یک انتخابات رو میشه بالا برد از طریق مشارکت. همین بحثا در سال 92 هم وجود داره، البته خب شاید یه مقدار بیشتری نسبت به سال 88 گرایش پیدا کردن به اینکه در انتخابات نباید شرکت کرد. میخواستم نظر شما رو بدونم در این باره.
من اول یک توضیح بدم در مورد اون نکته‌ای که یکی از شنوندگان از اشاره کرد. من هیچ مسئولیتی در تلویزیون رها ندارم و اون چیزی رو که بیان میکنم نظرات شخصی خودم هست. اما در مورد این مسئله تحریم یا شرکت نکردن در انتخابات و یا شرکت کردن، من فکر میکنم که هر دو طیف این نگاه در ایران طرفداران جدی داره. من معتقدم که شرایط هر انتخابات در واقع تعیین میکنه که تمایل اصلی به نفع طیفی باشه که معتقده که تحریم باید کرد انتخابات رو، برای اینکه طیفی که میگه تحریم باید کرد در انتخابات، خب انتقادات جدی داره، کاملا به درستی اشاره میکنن که انتخابات نه آزادانه برگزار میشه، نه عادلانه برگزار میشه، نه نظارت دقیق بر شمارش آرا وجود داره و نه فضای تبلیغات کردن آزاده، حتی کاندیداها هم میترسن حرفاشونو بزنن. بنابراین بسیار سخت که کسانی که تردید دارن در مورد ماهیت برگزاری انتخابات قانع کرد که در انتخابات شرکت بکنن. از اون طرف کسانی هم که در انتخابات شرکت کردن اشاره میکنن به تجربه هایی که به هر حال شرکت کردن نشان دهنده یک تاثیر مثبتی بوده، مشخصا به دوره دوم خرداد و حمایت از آقای خاتمی اشاره میکنن که اگر تحریم میکردن و شرکت نمیکردن آقای خاتمی نمیومد و همینطور در سال 88 معتقدن که اگر رأی نمیدادن به موسوی در واقع این ماهیت در واقع انتخابات از این نظر که اون که در واقع حاکمیت رو ناگزیر کرد به تقلب در واقع نشون داده نمیشد. به هر حال هر دو طرف دلایل خودشون رو دارن، ولی من فکر میکنم اگر بخوایم این شرایط رو، شرایط این دوره رو مقایسه بکنیم، منطقی به نظر میاد که من وقتی که اگر بخوام به عنوان یک داور بی طرف نگاه بکنم میبینم خب دلایل کسانی که تردید جدی دارن در شرکت در انتخابات، نظر من منطقی تر به نظر میرسه، برای اینکه همونطور که آقای شنونده از دانمارک اشاره کرد، هیچ نیروی تازه‌ای در صحنه نیست. جوانان یا گروه های اجتماعی کسانی بگن که خب حالا ما یک امکان تازه رو تجربه میکنیم. حتی در مورد همون قبلی ها هم اونهایی رو که شاید از نظر اجتماعی نفوذ بیشتری دارن، مثل آقای خاتمی یا آقای هاشمی رفسنجانی، اونها هم نمیتونن حرفشون رو بزنن، نمیتونن برنامه‌شون بیان بکنن، نه معلوم میشه که آزادی عمل شرکت در انتخابات رو اصلا داشته باشن. بنابراین من فکر میکنم وقتی واقع بینانه نگاه بکنیم، میبینیم که خود حکومت با نحوه عمل کرد و خودش عملا داره دامنه شرکت در انتخابات رو محدود میکنه. گویی به نظر میاد که به شرکت یک عده اندکی که من فکر میکنم چیزی در حدود مثلا حد اکثر یک سوم از رای دهندگان ایران هست، رضایت داره برای این که بتونه مثلا یه تعدادی رو بیاره توی صحنه انتخابات و کسی رو جایگزین آقای احمدی نژاد بکنه که حالا ازش ناخشنوده. ولی فکر میکنم که اگر کاندیدایی مثل آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای خاتمی در این یک روز مانده به انتخابات بپیونده به انتخابات و شورای نگهبان هم اجازه بده، به طور کلی فضای انتخابات رو دگرگون میکنه و یک فرصتی هم پیش روی اونایی که میگن مشارکت در انتخابات میتونه اهمیت داشته باشه میذاره.
البته خب آقای رمضان پور، همونطور که خودتون میدونید، تا زمانی که متاسفانه تا زمانی که نظرسنجی و نظرخواهی علمی انجام نشه در ایران، نمیشه گفتش که چقدر از مردم به هر حال دوست دارن در انتخابات شرکت بکنن، چقدر نشه. متاسفانه خب حکومت جمهوری اسلامی اجازه انجام نظرسنجی های علمی بی‌طرفانه و مستقل رو در ایران نمیده به اون شکل. ولی از طرف دیگه حالا با این بحثی که در مورد تحریم انتخابات یا شرکت درون پیش میاد و با توجه به این که از یه طرف دیگه شما میگین اگر مثلا آقای هاشمی رفسنجانی یا خاتمی یا به هر حال کسایی که برای قائلین به اصلاحات یا میان روی در چارچوب جمهوری اسلامی آدمهای شناخته شده تری باشند، اگر که یه همچین آدمهایی بخوام وارد ماجرا بشن، بازم همون بحث سال 88 پیش میاد. یعنی دقیقاً همون، خب آقای میرحسین موسوی هم از مهره‌های خود جمهوری اسلامی بود، برآمده از جمهوری اسلامی بود و بعد تبدیل شد به هر حال به یک چهره شاخص در یک حرکت مدنی سیاسی اعتراضی. چطور هستش که در سال 88 مثلا فرض کنید که بیشتر بود کسایی مثل شما، حال من شخص شما رو نمیگم، ولی کسانی که به اصطلاح کارشناس مسائل ایران هستن، صاحب نظر هستن، بیشتر میگفتن که شرکت در انتخابات در اون مرحله میتونه کمک بکنه به روند اصلاحات، ولی الان، یا روند تغییر شرایط، ولی الان اگر همون شرایط پیش بیاد، اون وقت مثلا میگیم بیهوده هستش شرکت در یک همچین انتخاباتی؟
من اول یک توضیح بدم در مورد تعداد آرایی که گفتم. ببینید الان بر اساس آمارهایی که خود مرکز آمار دولت در ایران داده، ما رقمی بین 40 تا 45 میلیون واجد حق رأی داریم در ایران. اگر حتی همون رقم نزدیکی به 30 میلیونی رو که دولت در دوره قبلی اعلام کرده که شرکت میکنن در انتخابات رو هم بپذیریم، ما باید بپذیریم از این میزان منطقی این هست که اون کسانی که حداقل با آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی رأی دادن و بعد معتقدن که در رأی اونها دست برده شد و اونها اگر کاندیدایی رو نبینن که به طور مشخص خواسته آقای کروبی، آزادی آقای کروبی و آقای موسوی رو مطرح بکنه، به نظر من احتمال شرکت اونها در انتخابات بسیار پایین بود خواهد بود. بنابراین میشه گفت که با اگر این معیار معاصر در نظر بگیریم، من فکر میکنم که اگر همین محدودیت ها رو آقای خامنه‌ای و دولت حفظ بکنن،
یعنی منظورتون اینه که
شرکت کننده بین بیش از 15 تا 20 میلیون منطقا نمیتونیم داشته،
یعنی منظورتون اینه که اگر که مثلا به مهره های شناخته شده تر و چهره های شناخته شده تر میانه رو مثلا فرض کنید آقای رفسنجانی یا آقای خاتمی اجازه حضور ندن،
بله بله.
در اون صورت
بله، اگر این نماینده ها یا نماینده اصلاح کسانی که در واقع همون به نوعی ادامه خواسته های در واقع آقای موسوی و آقای کروبی در چارچوب قانون اساسی هستند و اجازه حضور نداشته باشن، به نظر من این گروه از رای دهندگان که به نظر اشاره کردم دارای در واقع نفوذ اجتماعی هستن، برای اینکه دولت در اون موقع نمیخواست اصلا این حتی شرکت بکنن در انتخابات، ولی اینها شرکت کردن، به این دلیل اشاره میکنم نفوذ اجتماعی دارن. بنابراین اگر اینا رو خارج بکنیم از جمع انتخابات، دولت در بهترین حالت میتونه بین 15 تا 20 میلیون نفر رو بسیج بکنه که رقمی زیر در واقع 50% شرکت کنندگان در انتخابات هست، و در اون شرایط کسی اعتماد نمیکنه به اینکه دولت بیاد مثلا اعلام بکنه که 30 میلیون شرکت کردن، در حالی که کسی هم نیست حتی از کاندیدای رقیب برای نظارت کردن. این یک نکته. نکته دوم این که من فکر میکنم که همونطور که شما اشاره کردید، در دوره قبل این امید وجود داشت که در واقع با حضور آقای موسوی که یک نیروی جدید بود و یک چهره مورد شناخت، یعنی در واقع مورد اعتماد کل نظام بود، نخست وزیر دوره آیت الله خمینی بود، شاید شورای نگهبان جدیتر بگیره بیطرفی خودش رو. بعد از اینکه این در واقع بیطرفی شورای نگهبان در عمل دیده نشد و اون سرکوب صورت گرفت، من فکر میکنم به طور طبیعی اون امید به حضور در انتخابات دیگه وجود نداره. و من فکر میکنم که اگرچه نیروهای اصلاح طلب مایل نیستند که رسما از چیزی مانند تحریم صحبت کنن، ولی در اگر دو چهره شاخص اونها اجازه حضور پیدا نکنن، با توجه به محدودیتی که در برگزاری تبلیغات انتخاباتی، بستن فیسبوک، بستن نمیدونم ندادن اجازه تجمع، ندادن اجازه کارناوال، اینا هست، عملا دولت مثل که مایل هست که شرکت کنندگان رو محدود بکنه به 15 تا 20 میلیون نفری که شاید خودش بتونه بسیج بکنه.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز که در برنامه امروز ما شرکت میکنید. در برنامه ساعت ششم که امروز اختصاص داره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، انتخابات سال 92، و شما شنونده عزیزی که الان دارید صدای ما رو میشنوید، میتونید گوشی رو بردارید و در این برنامه شرکت بکنید، به طور زنده و مستقیم نظرتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. همونطوری که رضا از نقده برای ما نوشته، به نظر من با آمدن مشایی و رفسنجانی، معادله‌ای که از نظر نظام تاکنون به خوبی به پیش رفته، به هم خواهد خورد و ما شاهد گرم شدن فضای انتخابات خواهیم بود که البته میتواند تا حدی هم به نفع نظام باشد. رضا از نقده نوشته به 6@radiofarda.com. روی خط ارتباطی رادیو فردا زنده و مستقیم از دوحه قطر محمد رو داریم با 00420221122454. محمد عزیز به شما سلام میکنم.
سلام آقای بغراتی، خدمت شما و مهمان گرامی.
دور در شما. آقای محمد عزیز، شما چی فکر میکنید تمام بحثایی که تا اینجا کردیم در مورد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، نظر شما چیه؟
ریاست جمهوری چه نقشی داره در جمهوری اسلامی ایران با وجود رهبر؟ من میخوام یه سوال آقای رمضان پور بپرسم.
بسیار خوب.
هیچ نقشی خیلی داره رئیس جمهور.
بسیار خوب، خیلی کوتاه و مختصر مفید، ممنونم از شما. آقای محمد عزیز، اجازه بدید که همین الان بریم از آقای رمضان‌پور جواب سوال شما رو بگیریم و برگردیم بیایم بقیه شنوندهایی که پشت خط منتظر هستن. آقای رمضان‌پور، سوال خیلی اساس، خیلی کوتاه و خیلی اساسی هستش. در جایی که رئیس دولت با رئیس حکومت در واقع فرق میکنه و رئیس کل نظام به اصطلاح سایش همیشه بر روی دولت افتاده، تا چه حد میتونه مخصوصا در شرایط فعلی که ایران درگیر تحریم ها و مسائل اقتصادی و برنامه اتمی و غیره و ذلک هست، تا چه حد رئیس جمهور میتونه تأثیرگذار باشه روی مسائل کلان ایران؟
من فکر میکنم که تأثیر رئیس جمهور در شرایط غیر فعال سیاسی، منظورم از شرایط غیر فعال سیاسی یعنی این که در شرایطی که حرکت توده‌ای گسترده پشت سر یک رئیس جمهور نباشه، نقش بسیار محدود و اندکیه و محدود میشه به این که بعضی از عوامل اجرایی رو بذاره. همین امروز فکر میکنم دیروز آقای روحانی اشاره کرده بود که در مذاکرات اتمی با غرب داشتن به یک نتیجه قطعی می رسیدن که همه چیزو حل کنن، بعد از ماها مذاکره، بعد یک تلفن آقای خامنه‌ای به اونها، نتیجهش این میشه که تمام تلاش‌ها متوقف میشه و تعطیل میشه. بنابراین میشه گفت که اگر به معنای سیاست گذاری کلان بخوایم بگیم، رئیس جمهور نقش جدی نداره. ولی اون طرف دیگه واقعیت سیاسی هم این است که ولی فقیه در حال حاضر به سمتی داره حرکت میکنه که این نقش رو برای رئیس جمهور محدودتر بکنه، تا جایی که حتی مایله که در قانون اساسی اصلا رئیس جمهور رو حذف بکنه. من فکر میکنم رفتن به این مسیر بدتر کردن اوضاعست. منظورم این نیست که حالا مثلا اگر کسی در انتخابات شرکت بکنه یا اینکه همین که انتخابات برگزار میشه به معنای مشروعیت سیستم ولایت فقیه، برای اینکه مردم فقط به دلیل مشروعیت یک حکومت در انتخابات شرکت نمیکنه، مردم برای بعضی از مشکلات روزمره خودشون در انتخابات ریاست جمهوری یا شورا فرقی میکنه شرکت میکنن. حد انتظارشون انقدر پایین اومده به اینکه مثلا یک شهردار یا یک بخشدار یا یک فرماندار قابل قبول تر داشته باشن بهتره تا اینکه یک فرماندار یا بخشداری داشته باشن که به جای اینکه با کارشناسا مشورت بکنه استخاره بکنه و از امام زمان بخواد سوال بکنه. بنابراین تنزل پیدا کرده خواسته مردم به همین خواسته اندک. بنابراین در نظر غیر سیاسی اگر نگاه بکنیم، نظر اجرایی نقش رئیس جمهور یک نقش اندکی، ولی در مواردی مثل مورد دوم خرداد اگر پشتوانه سیاسی گسترده وجود داشته باشه، رئیس جمهور میتونه تا حدی جلو در واقع دستاندازی بیشتر ولی فقیه بر قانون اساسی رو بگیره و به عنوان ادامه نوعی در واقع فضای امید به بهتر شدن بهش نگاه بکنیم. وگرنه در کل من با این شنونده موافقم که تا اراده ولی فقیه نباشه و تا تغییری در اون صد در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در عمل سیاسی جمهوری اسلامی صورت نگیره، رئیس جمهورها نقش محدودی خواهند داشت.
ممنونم از شما توضیحاتون آقای رمضانپور عزیز که امروز همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم. محبوبه برای ما نوشته این نمایش ها نمیتواند مردمی را که مسالمت‌آمیز 4 سال پیش به خیابان ها آمدند و این رژیم خونشان را کف خیابان ها ریخت دوباره به صحنه برای حفظ نظام برگرداند و اصلا هم فرقی نمیکند چه کسی کاندیدا شود. برای ما آقای جعفرزاده از استان گلستان نوشته نظر من در مورد انتخابات اینه که اساسا این انتخابات نیست بلکه انتصابات است و تا رهبری در رأس حکومت است بازی همین است و هیچ تغییری هم روی نمیدهد. فکر هم نکنم کسانی مثل رفسنجانی و مشایی هم اساسا بتوانند وارد شوند. مطمئن باشید که اگر هم وارد شوند هیچ اتفاقی نمیافتد. یک شنونده دیگر هم برای ما اجازه بدید اسمشون رو پیدا کنم، علی برای ما نوشته پلیس میگوید با کارناوال ها برخورد خواهد کرد در حالی که این انتخابات تحریم شده و مردم اصلا تمایلی به شرکت ندارن، چه برسد به اینکه کارناوال راه بیاندازن. پلیس دست پیش را گرفته که پس نیفتد. علی نوشته به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل برنامه هستش و در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظرتون رو بنویسید برای ما. کمال از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما کمال عزیز.
درود به شما آقای بارتی نازنین.
درود بر شما کمال جان. شما فکر میکنید که در حال حاضر گزینه‌های مطرح چی هستن و چه اتفاقی میافته در انتخابات پیش رو؟
ابتدا اگه اجازه بدید من سلام بکنم به آقای رمضانپور و یک گله کوچیک از این که با تلویزیون رها به هم زدن حیف شد.
اجازه بدید که دوست عزیز آقای کمال عزیز اگر که اجازه بدید اصلا بحث رو وارد مسائل شخصی آقای رمضانپور یا اساسا مهمان برنامه نکنیم، در مورد انتخابات صحبت کنین اگر میشه.
شاید نه، ما موضوع اتفاقا در مورد انتخابات
بفرم.
ولی خب چه موضوع جنبش صف و موج و تلویزیون رها رب داره به اتفاقات بعد از انتخابات.
آقای کمال عزیز در مورد انتخابات ریاست جمهوری اگر نظرتون رو میفرمایید بشنویم.
بله در برای انتخابات الو
بفرمایید گوش میدیم.
سوال دقیقتون چیه شما؟
گفتم که در حال حاضر با گزینه‌های موجود و احتمالاتی که در مورد انتخابات 92 مطرح میشه، شما چه دورنمایی میبینید از انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران؟
بله، از اونجا که همین یه روز دیگه تا ثبت نام مونده و همون جور که آقای رمضانپور هم گفتن خیلی تأثیر داره حضور آقای خاتمی یا هاشمی در انتخابات، به نظر من و حتی گزینه دولت خیلی از سناریوهایی که مد به نظر ما میتونه باشه بعد از این یعنی روز شنبه یک شنبه مشخص میشه و به نظر الان صحبت کردن انگار الان همش رو هواه و تأثیر خاصی نداره، چون واقعا خیلی متفاوت میشه، یعنی تاثیر این آقایون در و گزینه دولت مخصوصا در انتخابات یه شرایط به وجود میاره که الان ما هرچی بگیم باید پنبه هاش زده
میشه. ممنونم از شما کمال عزیز، متشکرم از اینکه نظرتون رو ما در میون گذاشتید. راشد برای ما نوشته: به نظر من دولت به هیچ وجه نمیخواهد که خاتمی یا آقای رفسنجانی اصلا کاندیدا بشوند، چه برسه به اینکه کاندیدا بشوند و صلاحیتشان هم تایید بشود. دوره قبل هم موسوی گونه کاندیدا بود که در واقع به نظر میرسید از طرف خودشان باشد و ببینید چه بلاهایی به سرشان آوردن، چه برسد به خاتمی و رفسنجانی. شش ات رادیو فردا دات کام و فیسبوک برنامه در اختیار شما. سامان پشت خط ارتباطی ماست از ایران با 00420221122454. سامان عزیز به شما سلام میکنم.
سلام به شما آقای بغراچی و تمام شنونده های عزیزی که دارن و صدای ما را از رادیو خسته میشن.
سلام میکنم به شما سامان عزیز، نظر شما چی هست در مورد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری؟
ببینید آقای بغراچی، با توجه به اینکه مهلت ثبت نام کاندیداها تا فردا هست، به نظر من باید اتفاقات مهمو ما تا فردا منتظرش باشیم. خیلی احتمالاتی هست حالا صحبت‌های شده مبنی بر اینکه آقای هاشمی فردا
خب به نظر شما سامان عزیز بذارین اینو ازتون بپرسم، به نظر شما اگر آقای هاشمی رفسنجانی وارد بازی انتخابات بشه چه تأثیری داره و روی کل انتخابات در واقع چه تغییری میتونه به وجود بیاره توی روندی که تا حالا طی شده؟
ببین آقای هاشمی به نظر من اگر حضور پیدا نکنن شاید مدیریتشون از پشت صحنه خیلی موثرتر باشه. آقای هاشمی درست مهره قابل توجهی هستن در ایران، خیلی توجهات رو به خودشون جلب میکنن، اما به نظر من ایشون به مرور از سال 76 به این بعد یه مقدار وجهه خودشون رو در انظار عمومی از دست دادن، شاید پایگاه مردمی چندانی نداشته باشن. اما خب آقای حسن روحانی خب بالاخره شرکت کردن در انتخابات، ایشون هم همین گفتمان هاشمی رو دارن چه میکنن و به نوعی گفته میشه که حسن روحانی از طرف آقای هاشمی اومده و به اصطلاح قراره که سیاست های ایشون رو پیاده بکنن. آقای هاشمی قبلا هم نشون دادن اگر در پشت صحنه به مدیریت بپردازن یک مقدار موفق تر از تا اینکه به خود خودشون مورد صحنه بشه. آقای خاتمی هم به نظر من همینطور هستن، همونطور که در سال 88 این دوتا چهره مدیریت که به از پشت صحنه داشتن خیلی موثرتر بودن که خودشون شرکت میکردن در انتخابات.
ممنونم از شما دوست عزیز آقای سامان که ما صحبت کرد از ایران. برای ما یکی از شنوندگانمون اسمشون اگر پیدا کنم، حمید برای ما نوشته: وظیفه من شرکت در انتخابات است، حالا هر گروهی میخواهد باشد باید شرکت کرد، اگر شرکت نکنیم به نظر من خیانت است. در مقابل شنونده دیگر ما فرهاد نوشته: در این دوره هر کس که بخواهد در این انتخابات شرکت کند به نظر من خیانت است به ملت ایران. خب پشت سر هم دو تا نظر کوتاه، یکی شرکت در انتخابات خیانت، یکی شرکت نکردن در انتخابات خیانت. آقای رمضان پور، خیلی این بحث شرکت کردن نکردن همونجور که تا اینجا هم صحبت کردیم به هر حال بحثیه که میتونه طولانی تر باشه، امیدوارم در یک موقعیت دیگه‌ای بیشتر از این بهش بپردازیم و در واقع میتونیم مناظره‌ای در موردش داشته باشیم. اگر که موافقید یکی این بریم سراغ همین کاندیداهایی که الان هستن با نگاه دقیق‌تری بهشون نگاه بکنیم. آقای حسن روحانی به نظر میرسه که تا اینجا از جبهه میان روها در واقع شاید به شکلی بشه گفت که یکی از شاخص‌ترین افرادی هست که تا اینجا حضورش رسمیت پیدا کرده. میتونیم یه مقداری در مورد آقای حسن روحانی صحبت بکنین، نوع نگرشش، نگاهش به سیاست داخلی و خارجی ایران؟
خب آقای روحانی تا پیش از این حضور در انتخابات بیشتر به عنوان یک چهره در واقع سیاسی و امنیتی که همیشه از پشت پرده عمل می کرده شناخته می شده. ما می دونیم که آقای روحانی در اون ماجرای معروف به مکفارلن مثلا که در واقع در زمان جنگ یک رابطه‌ای بود که آقای هاشمی میخواست با آمریکا برقرار بکنه، البته او ادعا میکنه که با هماهنگی آقای خمینی بوده، در واقع مرد پشت پرده بود، همیشه در شورای امنیت حضور داشته. این ویژگی چهره‌های امنیتی باعث میشه تا در مورد مسائل روزمره مردم چه اقتصادی معمولا صریح صحبت نکنند. این اولین باره که آقای روحانی اصلا در موضع این قرار گرفته که مجبور باشه صریح صحبت بکنه. تا الان یعنی از یک صحبت ایشون در دیروز و پیروز که بگذریم، آقای روحانی ایشون داده که همچنان آدمیه که میخواد همه چیز رو میانه روانه از پشت پرده حل کنه و هیچ حرفی رو به صراحت به زبان نمیاره. یک کاندیدای ریاست جمهوری از چهره‌های سیاسی عدید و جمهوری یک مقدار ابهام ایجاد میکنه، به این دلیل که اونها انتظار دارن که کاندیدای اونها خیلی سریع موضع بگیره و اونها میگن که اگر کسی در مرحله انتخابات که تازه آدم ها معمولا خیلی تندتر و با وعده‌های بیشتر حرف میزنن حاضر نیست یک کلمه حرف بزنه، وقتی که رئیس جمهور بشه دیگه اون وقت چجوری خواهد بود. بنابراین این روحیه در ابهام و در پرده سخن گفتن آقای روحانی قدری تردید ایجاد کرده در بعضی ها و در بعضی ها در اول نوعی امید ایجاد کرده که دیگه این به فضای تنش مثل حالت اومدن آقای خاتمی یا موسوی منجر نشه. ولی به قوت آقای روحانی در این که به هر حال تجربه‌ای در سیاست بین‌المللی داره و بسیار امیدوارن که شاید حضور او بتونه به نوعی کمک بکنه به حل و فصل این مذاکرات میان ایران و غرب و منجر بشه به برداشتن سایه تحریم‌ها از مردم در ایران.
آقای رمضان پور، البته قضیه اینه که
بدون موافقت آقای خامنه‌ای شدنی نیست.
بله آقای رمضان پور، اتفاقا حالا به همین نکته میخواستم اشاره بکنم. آقای روحانی هم گفتمان خودش رو در حد زیادی متمرکز کرده روی مسئله سیاست خارجی، ولی از اون طرف میبینیم که مثلا معاون آقای جلیلی مذاکره کننده فعلی اتمی برمیگرده و خطاب با آقای روحانی میگه بازگشت به دوره شما امکان ناپذیر است. این به نظر شما یک همچین اظهار نظری در مورد آقای روحانی صرفا یک اظهار نظر شخصی میتونه باشه، یا با توجه به اینکه معاون آقای جلیلی هست، به هر حال رابطه مستقیم آقای جلیلی با همونطور که میدونیم رهبری جمهوری اسلامی داره، به شکلی برآمده از جبهه‌گیری بیت میتونه باشه؟
به نظر من این فراتر از یک نظر شخصی اون آقایی که مطرح کرده، چون یک بار دیگه هم زمان انتشار اون کتاب آقای روحانی که کتابش منتشر شد که تقریبا نوعی دفاع از جریان مذاکرات از زمان آقای روحانی بود، آقای خامنه‌ای در صحبتی اشاره کرد و دوباره اون مذاکرات رو، اون روند رو نفی کرد. بنابراین به نظر نمیاد که همچنان هیچ موافقتی با نظر آقای روحانی از طرف آقای خامنه‌ای یا اونهایی که در حال حاضر مذاکره می‌کنند. به هر حال ما داریم در مورد فرض در واقع رئیس جمهور بودن صحبت می‌کنیم. در اون حالت این امکان که کسی که به هر حال رئیس جمهور شده بتونه سیاست خودش رو تاثیرگذار تر پیش ببره منتفی نیست، به خصوص که ما در مورد مثلا آقای خاتمی دیدیم آقای خاتمی در دور اول ریاست جمهوریش که نزدیک بود به اون تعداد آرایی که در دوم خرداد آورد، بعضی از اصلاحات رو تونست تا حدی پیش ببره، ولی بعدن وقتی در دور دوم همه چیز عادی شد در واقع برد حرفاش، برد تأثیرش کمتر شد. بنابراین نمیشه نادیده گرفت، اگرچه بدون موافقت آقای خامنه‌ای نمیشه، ولی به هر حال اگر کسی رئیس جمهور بشه این در فضا سیاسی میتونه این تأثیر رو داشته باشه که به نشانه نوعی تمایل به برنامه‌های اون تلقی بشه و وقت برای آقای خامنه‌ای هم سخت‌تر خواهد بود که به صراحت در مقابل اون قرار بگیره.
ممنونم از شما آقای رمضان پور عزیز. به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com میتونید ایمیل بزنید، نظرتون رو برای ما بنویسید و به شماره 00420221122454 هم میتونید زنگ بزنید و مستقیم ما صحبت کنید. تا لحظه‌های دیگه چند تا از شنونده‌ها رو میگیریم. برای ما امید از انگلستان نوشته بنی صدر خائن خوانده شد، هاشمی مزدور، خاتمی و موسوی فتنه، احمدی نژاد انحرافی، پس اصلا نظام در کل فاسد است و تحریم انتخابات مد نظر مردم. برای ما لیلی نوشته غرب منتظر نتیجه انتخابات ایران است، نه اینکه این انتخابات آزاد باشد، بلکه فردی که به ریاست جمهوری گمارده خواهد شد چراغ سبز یا قرمز ولی فقیه به غرب را مشخص خواهد کرد. لیلی نوشته. برای ما شنونده دیگری رضا هم برای ما نوشته اصلاح طلبان و اصولگرایان هر دو در جهت منافع نظام حرکت می کنند و به همین علت انتخابات ریاست جمهوری ایران کاملا ساختگی و فرمایشی است. هیچ یک از احزاب سیاسی ایران التزامی به رعایت حقوق بشر ندارند و به محض در اختیار گرفتن قدرت به سرکوب آزادی های مردم می پردازند. برای ما این رو هم رضا نوشته. شما هم میتونید برای ما بنویسید در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. آقای پاکباز از ایران رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای پاکباز عزیز از ایران.
سلام، خسته نباشید، بفرمایید.
درود بر شما آقای پاکباز عزیز. میخواستم ببینم که به نظر شما به عنوان یک شهروندی که در ایران زندگی میکنه انتخاباتی که پیش رو داریم، انتخابات ریاست جمهوری سال 92، چه مفهومی داره و آیا به نظر شما دورنمایی برای شرکت در این انتخابات برای شما به عنوان یک شهروند ایرانی وجود داره یا نه؟ باید شرکت کرد یا نه؟
زمین سلام همه این که میشنوند آقای عزیز، این ما خب البته چندین هزار سال تاریخ رو پی کردیم تا انتخابات داشته باشیم، چندین انقلاب رو پی کردیم انتخابات داشته باشیم. امیدوارم این ما قبل از اینکه اشخاص برمون مهم باشه، این اشخاص چیکار کردن، چه چیزایی رو صداقتشون تا چه حده، از چه چیزایی اطلاع دارن، باید هیچی اطلاع نداریم از اینه. یه هم چیه پشت پرده با هم ما بردم که من یک چیز ما هم مبهمه، نمیدونم این آقایون نهی که میگن چقدر صحت داره، چقدر حقیقت داره. این مسئله خیلی بسیار بسیار زیاده، ما اطلاع از وضعیتشون نداره، اسماشون رو میشناسیم، چی کاری چه اسمی داره، چه فامیلی داره، چه لباسی داره، مطمئن نمیدونیم چی کار کردن، چی کار میخوان بکنن.
خب به نظر شما حالا با این شرایط، با شرایط فعلی که خودتون میبینید، انتخابات سال 92 چطوره؟ شما خودتون شرکت میکنید تو انتخابات؟ اجازه بدین رو بپرسم.
خب اسمم میگم مشکل داشته باشیم که انتخابات هست یا نه. این مسئله اساسی است که اینایی که من میگم مردم همه تو کوچه بازار، موضوع اصلا براشون با همه مبهمه که این انتخابات هست، این قبل چیزی شده نشده، برنامه‌ریزی از قبل.
ممنونم از شما، متوجه هستم. ممنون از شما آقای پاکباز عزیز. 00420221122454. احمد از هلند برای ما نوشته دولت اصلی ایران در بیت رهبری است که در تمامی ارگان‌های دولتی و غیر دولتی یک نماینده به نام نماینده ولی فقیه دارد، پس رئیس جمهور و دولت فقط نقش نمایشی دارند. احمد از هلند نوشته صفحه فیسبوک ما و ششت رادیو فردا.com. امید از ایران روی خط ارتباطی ماست. امید عزیز به شما سلام میکنم.
سلام آقای دکراتی، عصر بخیر.
درود بر شما. خواهش میکنم امید عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد انتخابات پیش رو؟ بفرمید میشنویم.
در مورد انتخابات یه نکته که هست اینه که سیاست عرصه آرزوهای بزرگ نیست آقای رمضان پور، آقای دکراتی. ما باید همیشه امیدوار باشیم به گامهای کوچک و امیدوار کننده. اگه ما با این دید بخواییم جلو بریم که بله آقای هاشمی مهره نظام بوده، آقای نیروفی مهره نظام بوده، آقای روحانی شخصیت امنیتی داره، پس باید کنن اصلی سیاست ورزی رو تعطیل کنیم و اونجور که این روزا مد شده تو جامعه سیاسی ایران به پردازیم به فعالیت های مدنی و فعالیت های فرهنگی که البته اونها مهم هستن ولی در جایگاه خودشون. این از یه نکته که نقلی بود با سخنان آقای رمضان پور که معتقدن به نوعی تحریم و بیشتر مد نظر دارن تا شرکت فعالانه. در مورد ضدهای انتخاباتی به نظر من هنوز مهرهای اصلی نیومدن. اگه آقای رحیم مشایی بیاد جای تحریه سرشناس اصلاح طلب که بتونه قانع کنه افرادی که نظرشون عدم شرکت در انتخابات، اون موقع انتخاب سه قطبی واقعا بس بین آقای احتمالا یکی از آقایان قالیباف یا ولایتی نماینده دولت که با توجه به روزنامه ایران و موضع‌گیری‌هاش تو این دو هفته اخیر و سرمقالایی که براش نوشته آقای رحیم مشایی خواهد بود احتمال خیلی قوی، و گزینه‌ای که از طرف اصلاح طلبان بیاد و بتونه مجاب کنه اون افرادی که متاسفانه ناامید هستن از تغییر شرایط برای حضور، که در این صورت هم احتمال سقوط بی شدن اگه پیش بیاد انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد.
نه ممنونم از شما آقای امید عزیز که شما هم نظرتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. با 00420221122454 برای ما احمد رضا از شیراز نوشته اولویت من بر رأی ندادن است، ولی اگر مجبور به شرکت در انتخابات باشم به هاشمی رفسنجانی رأی میدهم. شنونده دیگر ما آریا از اهواز نوشته گمان میکنم حکومت مجبور خواهد شد که تعدادی از نیروهای بیرون از حلقه کوچک خود را برای گرم کردن بازی و برای نامزدی بپذیرد تا بتواند هر که را دوست دارد از صندوق درآورد. همه میدانند که همه انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی دروغین و نمایشی و فرمایشی بوده. آریا از اهواز نوشته. در صفحه فیسبوک ما میتونید نظرتون رو بنویسید یا به shesh@radiofarda.com ایمیل بزنید. آقای احمدی از ایران رو هم داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای احمدی عزیز به شما سلام میکنم.
سلام، وقتتون بخیر. خوب هستید شما؟
متشکرم از شما. آقای احمدی، شما چی فکر میکنید؟ نظر شنونده قبلی ما رو شنیدید که میگفت به هر حال گام های کوچک رو باید از همین جاها برداشت و شرکت در انتخابات میتونه کمک بکنه به روند پیش برده مسائل. شما نظرتون چیه؟
من قبل از ایشون با نظر آقای احمد از هلند و آقای امید از انگلستان موافق هستم. مطمئنم یه دیکتاتوری از حاکم هستش تو ایران. بعدش هم خواهشم از همه اون ایرانی ها و از همه هموطنان عزیز این هستش که در صورت امکان اونایی که با حقوق شهروندی خودشون آشنا هستند به اصطلاح از اوضاع احوال دنیا خبر دارن، خواهشن نرفتن با صندوق ها بهترین اثر رو میتونه روی نظام بذاره، بهتر از اینه که بریزن تو خیابون تظاهرات یا راهنمایی به اصطلاح سلامی داشته باشن، چون نهایتا یا یه کهریزه که دیگه دوباره تکرار میشه. بعد تو از بابت دو دسته اصلاح طلب و به اصطلاح اصولگرا من مهره جدیدی نمیبینم. کسی که اقتصاددان باشه و به حال و وضع مردم بتونه برسه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای احمدی عزیز. ممنونم، نظر شما رو گرفتیم. یک نظر دیگر وقت داریم کوتاه بگیریم. عماد از ایران 00420221122454. عماد عزیز به شما سلام میکنم. خیلی کوتاه در 30 ثانیه نظرتون رو لطفا بگید.
سلام میکنم به شما آقای بغرو. وقتتون چند تا سریع از این کنم. ببینید هم در آسان انتخابات هستید، همونطور که شما متلاحظی انترنت خیلی سرعتش افت کرده، ما الان به یک رسانه قوی احتیاج داریم که مردم در مورد انتخابات رو به نظر من آقای رضاپور در مورد علت اخراج از رهایی توضیح بدن.
ممنونم از شما آقای عماد عزیز. من چند بار از شما خواهش کردم که در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. متشکرم میشم ازتون. حال به هر حال وقت برنامه هم برای شنوندگان متاسفانه در اینجای کار به پایان میرسه. آقای رمضان‌پور، در پایان برنامه 2 دقیقه تقریبا الان ما وقت داریم که صحبت‌های شما رو بشنویم، جمع‌بندیتون رو از موضوع امروز و در مورد انتخابات 92 گزینه‌هاش.
من اول یک توضیح بدم که این دوست ما برداشته به نظر من دقیقی از صحبتهای من نداشت. من نگفتم که قائل به تحریم انتخابات هستم، برای اینکه هنوز اظهار نظر در مورد اینکه شما بخواید انتخابات رو تحریم بکنید یا نه معلوم نیست، برای اینکه هنوز کاندیداها معلوم نیستن، معلوم نیست شورای نگهبان چه کسانی رو تایید میکنه یا رد میکنه. ولی من معتقدم که اینکه میگیم انتخابات عرصه آرزوهای بزرگ نیست درسته و در انتخابات ها میشه به امید برداشتن گام های کوچک هم شرکت کرد، اما مهم اینه که ما ببینیم این گام کوچک به کدام سوست. اگر در شرایطی که دولت حداقل کاندیداها رو اجازه نده حضور پیدا بکنن، باب تبلیغات رو و باب سخن گفتن رو بجز آنچنان که رهبری جمهوری اسلامی میخواد رو ببنده، فکر میکنم در اون حالت این که ما بگیم در هر شرطی بریم شرکت بکنیم و به کسی رأی بدیم، شاید این گام کوچک در واقع به سمت تایید همین سیستم انتخابات باشه که این به نفع ملت نیست. و معتقدم حتی تحریم انتخابات هم اگر در اون شرایط صورت بگیره، اونم گامی در چارچوب استفاده از حق رأی، برای اینکه حق استفاده از حق رأی معنیش این نیست که شما حتما رأی بدید، شما گاهی میتونید آگاهانه تصمیم بگیرید که رأی ندید. بنابراین فکر میکنم قضاوت در مورد رأی دادن یا ندادن هنوز زوده، اما من فکر میکنم نه اونهایی که رأی میدن حق میدن، اون حق دارن، کسانی رو که رأی نمیدن در واقع خائن بدونن، و نه اونایی که رأی نمیدن حق دارن کسانی رو که رأی میدن خائن بدونن، برای اینکه من فکر میکنم اصلا این دیدگاه سیاست‌سفیدی باعث شده که سیاست ما تا الان به اینجا رسیده که به جای گفتگو و حل و فصل از یک طرف حاکمان در واقع راه رو بر هر توسعه و بهتر شدن امور میبندن، از یک طرف قهر در واقع همه ملت هم ممکنه یک پیامدهای منفی رو داشته باشه یا شورش های مثل شورش خیابانی. برابری من فکر میکنم که اگرچه در کل مسئولیت انتخابات با رهبری هست و اونی که نشون میده که آیا توانایی برگزاری انتخابات نداره یا نه، ولی من فکر میکنم ملت هم تا آخرین لحظه به عنوان شاهد و داور نهایی خواهند موند و در هفته آخر و شاید روزهای آخر تصمیم خواهد گرفت که در انتخابات شرکت بکنه یا نکنه.
ممنونم از شما.
داور نهایی ملت خواهد.
متشکرم از شما آقای رمضان پور عزیز. به هر حال همونطور که گفتم شرکت یا تحریم انتخابات از اون بحث‌های طولانی هستش که حتما ما در موردش برنامه مختلف با نظرات موافق و مخالف، کارشناسان موافق و مخالف خواهیم گذاشت. در همین هفته‌های آینده حتما این کارو خواهیم کرد. از شما تشکر می‌کنم که ما رو از لندن همراهی کردید، از شنوندگانی که ما رو شنیدند و یا شرکت کردند در برنامه تشکر می‌کنم، از آزاده توکلی، مهرداد و میرویس که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند در برنامه امروز. من نیوشا بغراتی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه ساعت ششم. در پایان یک برنامه دیگه از شما خداحافظی میکنم.